سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی به مهمترین تحولات مرتبط با افغانستان خواهیم داشت حدوداً 3 دقیقه. از طریق سایت میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما parsoday.ir/tari. از طریق سایت دوستان میتونین از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها هم مطلع شوید. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. تأکید مجلس نمایندگان آمریکا بر توقف فوری کمک‌ها به طالبان افغانستان. و مشکلات مهاجرین بازگشته از پاکستان. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه جلوگیری از دسترسی کامل طالبان به کمک‌های آمریکا به افغانستان را بررسی کرده. از این کمیته دیروز در نشستی برای بررسی توقف کمک‌های آمریکا به افغانستان با توجه به حاکمیت طالبان در این کشور گفتند جلوگیری از دسترسی طالبان به کمک‌ها دشوار است. برایان مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته ما در افغانستان سفارت نداریم، با طالبان روابط دیپلماتیک نداریم و طالبان یک سازمان تروریستی است. ما نمی‌خواهیم حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به هیچ شکلی به دست طالبان برسد. تیم برچت که لایحه توقف کمک‌های آمریکا را به مجلس نمایندگان ارائه کرده گفته که حکومت طالبان دست کم 10 میلیون دلار از کمک‌های آمریکا به افغانستان را در قالب دریافت مالیات و به اشکال دیگر به دست آورده است. او همچنین تاکید کرد که هر هفته حدود 40 میلیون دلار پول نقد به کابل ارسال می‌شود که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به طالبان می‌رسد و هیچ حساب و کتابی درباره آن وجود ندارد. اداره جو بایدن در پاسخ به منتقدان جمهوری خواه گفته بود که آمریکا به طالبان کمک نمی کند و سازمان های بین المللی همکار این کشور نظارت قوی بر توزیع کمک های بشری آمریکا به مردم افغانستان دارند. در آخرین گزارش دفتر بازرسی کمک های آمریکا به افغانستان به مواردی از دست اندازی طالبان در توزیع کمک ها هم اشاره شده، اما این گزارش آماری در مورد میزان دسترسی یا سوء استفاده طالبان از کمک های بشری ارائه نکرده است. از سوی دیگر سخنگوی طالبان اخباری مبنی بر تحویل پایگاه بگرام به آمریکا را تکذیب کرده و گفته چنین توسعه‌ای در اصل غیر ممکن است. در پی انتشار اخباری در رسانه‌های پاکستان مبنی بر تحویل پایگاه بگرام به آمریکا، سمی یوسفزای خبرنگار افغان در صفحه ایکس خود نوشت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این شایعات رسانه‌های پاکستانی را رد کرده و گفته در اصل چنین کاری غیر ممکن است. در روزهای گذشته رسانه‌ها و صفحات اجتماعی وابسته به ارتش پاکستان ادعا کردند که طالبان پایگاه بگرام را به آمریکا تحویل داده است. در هفته گذشته و در پی سفر هیئت آمریکایی به افغانستان که خلیلزاد هم در آن هیئت حضور داشت، طالبان انتظار داشت که سفارت افغانستان در آمریکا و سفارت آمریکا در افغانستان بازگشایی شود، ولی نه تنها چنین نشد، بلکه حال خبر از قطع کمک‌های آمریکا هم به گوش می‌رسد. به هر صورت برای بررسی مجموعه این تحولات همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل تماسی داشت با دکتر محمد علی بهمنی قاجار، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان، و نخست از وی پرسید که روابط آمریکا و حکومت طالبان را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکند.
من فکر میکنم که ترامپ یک موازی رو در واقع اعلام کرده، از جمله اینکه گفته که سلاح ها رو باید ما برگردونن، از جمله اینکه گفته که ما در پایگاه بگرام باید حضور داشته باشیم، و رو این موازش هم تا حدودی محکمه. از طرفی اون نکته که وزیر دفاع آمریکا هم کهنه سرباز یک خودش در افغانستان در جنگ با طالبان شرکت داشته، یه سری انگیزه های شخصی هم به اینها میده. با این وجود اداره ترامپ و هم خودش هم حالا وزیر دفاع و هم افرادی مثل خلیلزاد که در دوره پیش ترامپ هم نماینده آمریکا بود در کنفرانس دوحه و همون در واقع مقدمات توافق با طالبان رو تنظیم کرد و در نهایت هم امضا کرد این توافق رو، اینها هم روابط نسبتا دوستانه ای با طالبان دارند. یعنی در این اداره افراد در اداره ترامپ افرادی که رابطه دوستانه با طالبان هم دارند وجود دارند. از سوی دیگه طالبان هم میدونه که تا یه حد زیادی ترامپ جدی رو موازی که اعلام میکنه، بنابراین به نظرم میرسه که ترامپ میتونه امتیازهایی از طالبان بگیره و طالبان هم تن به چنین امتیازهایی خواهد داد و میزان کمک ها به نحوی که اون هفته 40 میلیون دلار بود و برای مقاصد انسان دوستان و اینا بود متوقف شده و خواهد شد و بنابراین طالبان تحت فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی نظامی بیشتری از سوی آمریکا قرار خواهد گرفت، اما در نهایت اینها در اندازه ای نخواهد بود که حاکمیت طالبان رو در معرض تهدید و خطر قرار بده، بلکه یک معامله و مصالحه ای با هم بهش دست پیدا خواهد.
طالبان همواره ادعا میکنن که در قبال کشورهای خارجی و قدرت‌های خارجی یک سیاست متوازن را اتخاذ خواهند کرد. این که طالبان بخوان رابطه خود با آمریکا یا بهبود ببخشن، فکر نمیکنن که این برخلاف اون سیاست متوازن اینا خواهد بود و این به هر حال باعث حساس شدن سایر کشورها و قدرت‌ها خواهد شد.
چرا، قطعاً همینطور خواهد شد و در واقع کار برای طالبان در مواجهه با اداره ترامپ سخت‌تر خواهد بود تا اداره بایدن. بنابراین که اینها بخوان توازن رو حفظ کنن شاید به مزاق آمریکایی‌ها خوش نیاد و در نتیجه احتمال داره که در واقع فشارهای آمریکایی‌ها روشون زیادتر بشه. اگر هم نخوان و به سمت سیاسی یک جهتی برن، اون زمان ممکنه روسیه، چین، حتی ایران نسبت بهشون نگاه دیگه ای داشته باشن. برای این به این بعد ما توجه ویژه ای هم به وضعیت پاکستان بکنیم که رابطهش در واقع همچنان خصمانه است با طالبان و به هر حال یکی از متحدان استراتژیک و سنتی آمریکا هم در منطقه هست. این که اگر پاکستان با همین هیئت حاکمه فعلی در واقع سر کار بمونه در پاکستان، اونها به خیال در واقع ضربه زنی به طالبان خواهند و در چنین شرایطی در واقع طالبان موضعش در مقابل آمریکا و سایر کشورها هم ضعیف‌تر خواهد شد. اگر نه در پاکستان تغییراتی رخ بده، مثلا باز جناح عمران خان بتونن برگردن به قدرت، این به سود طالبان خواهد بود و طالبان میتونه تا حدودی این بحران‌هاش با آمریکا رو هم مدیریت کنه.
یکی از بحث‌هایی که خب در روزهای گذشته خیلی مهم شده، تحویل پایگاه بگرام با آمریکایی‌ها هست که زمزمه‌های شنیده شده که گویا طالبان قرار است این پایگاه رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن، هرچند که هم طالبان گفتن که بس خط قرمز ما هست و ما به هیچ وجه چنین کاری نخواهیم کرد. ارزیابی شما چی هست؟ فکر می‌کنین چه اتفاقی در این رابطه خواهد افتاد؟
فکر می‌کنم که طالبان علاقه نداره این کارو بکنه، چون اگر چنین کاری بکنه در واقع پای نظامیان خارجی رو بار دیگر به افغانستان باز خواهد کرد و همینطور اگر اینطور کار اقدام بکنه تا حد زیادی در واقع حمایت چین رو از دست میده و این نکته که طالبان تا کنون نتونسته در واقع حاکمیت مطلق بر زمین و فضای افغانستان داشته باشه یک امر غیر قابل تردیده و این ترتیب که آمریکایی‌ها هر وقت دلشون خواست هم بکردن، پاکستانی‌ها هر موقع
دلشون میخواد میتونن و اراده بکنن حمله بکنن. بنابراین طالبان نتونسته اون حاکمیت مطلق ادعایی 100% خودش رو اعمال کنه. حالا اگر بیاد پایگاه بگرام رو هم آمریکا بده، در واقع باز این ادعاهاش بیشتر نقد میشه و اون حاکمیت، ادعای حاکمیت 100% بیش از پیش مخدوش میشه. بنابراین تا جایی که بتونه طالبان هم مقاومت میکنه، ولی اگر فشارها از طرف آمریکا جدی بشه، ممکنه این مقاومت طالبان هم شکسته بشه و در نهایت مجبور بشه که پایگاه بگرام رو در اختیار آمریکا قرار بده. اما فعلا چشم‌انداز خیلی نزدیک و قطعی برای این کار وجود نداره.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان. گفتگویی بود با دکتر صاحب محمد علی بهمنی قاجار، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. چنانچه در جریان هستید، چند هفته ای است که بحث اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان مطرح است. واکنش زیادی را هم در داخل و هم در خارج از افغانستان شاهد بودیم. اما در همین باره قرار است که امروز هیئتی از سوی حکومت طالبان به منطقه مرزی ترخم سفر کنه تا بر روند بازگشت این مهاجرین نظارت بیشتری داشته باشه، با توجه به گزارش‌های گوناگونی که منتشر شده در رابطه با وضعیت این مهاجرین. همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده که به اتفاق بشنویم.
قرار است امروز پنجشنبه یک هیئت بلندپایه کابینه حکومت سرپرست طالبان برای رسیدگی به مشکلات خانواده های برگشته از کشور پاکستان به شهرک تورخم سفر نماید. در معلوماتی که از دفتر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد، آمده است که در رأس این هیئت ملا عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء و همچنان وزرای اطلاعات و فرهنگ و مهاجرین و تعدادی از نمایندگان وزارتخانه های دیگر شامل هستند. در معلومات آمده است که این هیئت عرضه خدمات 24 ساعته را در محل اقامت موقت خانواده های برگشته از پاکستان در تورخم از نزدیک مشاهده خواهد نمود و همچنان نحوه کمک ها به خانواده های برگشته، پروسه ثبت نام و بایومتریک، پروسه انتقال به مناطق اصلیشان را ارزیابی و برای مسئولان هدایت لازم خواهد داد. همچنان میزان چگونگی کمک ها، جلب کمک ها از مؤسسات کمک رسان، از تاجران و شخصیت های سرمایه‌دار نیز در این سفر ارزیابی خواهد شد. و در معلومات همچنان گفته شده که در حال حاضر خدمات 24 ساعته برای خانواده های برگشته در شهرک تورخم عرضه می گردد. از طرف شرکت های مختلف مخابراتی سیمکارت های تازه برای خانواده های برگشته توزیع می گردد. همچنان پروسه بایومتریک و با دست آوردن کمک های اولیه نیز به گونه عادی جریان دارد و بر اساس معلوماتی که از مسئولان در شهرک تورخم منتشر شده، روزانه حدود 700 خانواده ها از کشور پاکستان اخراج میگردد که علاوه از طریق گذرگاه تورخم، از طریق گذرگاه سپین بولدک در قندهار نیز با افغانستان برگردانده می شود. در معلومات همچنان آمده است که تا حال بعد از چهارمین روز عید سعید فطر تا اکنون هزاران خانواده به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده و وارد افغانستان شده که تعدادی از زیادی از این خانواده ها به مناطق اصلیشان انتقال داده شده و تعدادی هم در ولایت ننگرهار سکونت اختیار کردن. پروسه اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان در پاکستان که یا اسناد قانونی اقامت ندارن و یا هم کارت های مشخصی که از جانب حکومت پاکستان به آنان داده شده بود در دست داشتند که از طرف پلیس پاکستان اخراج شدند. به تازگی رسانه های اجتماعی گزارش دادند که یکی از محکمه ایالت خیبر پختونخوا برای حکومت ایالتی حکم صادر کرده تا مورد آزار و اذیت خانواده هایی که دارای شناسنامه اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد هستند نشوند و آنها را در لیست خانواده های اخراج شده قرار ندهند. تا هنوز معلوم نیست که حکومت پاکستان، حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در برابر این حکم دادگاه چی واکنش نشان می دهد.
خب دوستای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم. در برنامه انعکاس حدوداً دو روز پیش بخشی از گفتگوی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران را که با شبکه خبر صدا و سیما ایران در مورد آخرین وضعیت ساماندهی مهاجرین افغانستان انجام داده با هم شنیدیم. یکی از موضوعات مهمی که آقای نادر یا رحمدی در این گفتگو بر آن تاکید داشت بحث ایجاد قانون مشخص در مورد مهاجرین و اتباع خارجی در ایران بود. آقای یار احمدی در این باره گفت در مجلس و دولت در حال تنظیم قوانین تازه هستیم که نیازمندی دولت و مردم ایران و همچنین اتباع خارجی را برطرف میکند و علاوه بر آن استمرار و افزایش ضرباهنگ ساماندهی اتباع غیر مجاز در اولویت اقدامات پلیس هم قرار دارد. با هم بشنویم بخشای صحبت های آقای یار احمدی را.
ببینید، ما یه قانونی داریم مال 1310 در خصوص مهاجرین و اتباع خارجی. بعد از اون هرچی داریم قانون نیست، دستورالعمله. این نشان میده که کشور ما با اینکه 1355 پیوستیم به کنوانسیون، بازم قانون جداگانه مصوب نکردیم. همیشه فکر میکردیم کسانی که به کشور ما وارد میشن چند وقت مهمان ما هستن و به کشورشون برمیگردن. مهاجرت رو به عنوان یک پدیده‌ای که دائمی است قبول نکرده بودیم. امروز به نتیجه رسیدیم که مهاجرت در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر تبدیل شده به یک پدیده دائمی. و امروز من عرض کنم خدمتتون که ما لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که فرستادیم، خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس هم همپای این یک طرح ساماندهی دادن که در برگیرنده بسیاری از قوانینی است که میتواند نیازمندی ما، نیازمندی مردم ما و نیازمندی اتباع خارجی رو برطرف بکنه. ما چون قوانین مشخصی نداشتیم، در نتیجه همیشه فکر میکردیم یک پدیده موقت. امروز فشار افکار عمومی که واقعا هم به حق هست و نیازمندی که خودمون احساس کردیم، فکر کردیم که این مسئله رو باید حل کنیم.
مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران آقای یار احمدی همچنین با اشاره به این که اتباع افغانستانی سرشماری شده تا پایان تابستان امسال تعیین تکلیف می شوند گفت طبق سرشماری ها 2,034,469 نفر از اتباع دارای برگه سرشماری هستند که البته یک عده از آنها طرد شدند. و افزود کسانی که برگه سرشماری دارن هیچ برتری نسبت به اتباع غیر قانونی ندارن، صرفا این که میخواهند در ایران زندگی کنند و خود اظهاری کنند هم قانونی محسوب نمیشوند.
سرشماری ها از 1395 سرشماری شدن و همش منتظر بودیم که این به زودی حل میشه. امروز فهمیدیم که نه، این گونه نیست. اعلام کردیم کسانی که برگه سرشماری دارن به تعدادشون می توانیم کارت اقامت یک ساله بدهیم، به بقیهشون نمی توانیم. اعلام کردیم که اینها می توانند به کشور خودشون برگردن و کسانی که از این فرصت استفاده کنند، ما برگه هایی بهشون میدیم که می توانند با اخذ پاسپورت از کشور افغانستان به راحتی ویزا بگیرن و برگردن. حتما ما به اینا هم اعلام کردیم مطمئنن باید اول خودشون برگردن، مسئله کاریشون رو حل کنن، بعد با خانواده هاشون بیان. چون ببینید وقتی یه نفر با خانوادهش میان، مسئله آموزشش، مسئله بهداشتش، همه اینها فشار میاره به کشور ما و این باعث میشود که ما به حتی اونهایی که امروز قانونی هستن و من اعلام کردم بهتون، اون بهشون میگیم پناهندگان جمعی، حتی خلل ایجاد شده در سرویس دهی که با اونها داریم. ما دیگه بعد برای اینکه اونها رو بیمه بکنیم به مشکل خوردیم. پس باید این مسئله سرشماری ها حل بشود. ما الان شروع کردیم تا 15/4 تعیین تکلیف میشوند و مطمئنن. خب شاید یه عده مقاومت بکنن، مشکلاتی دارن، برخیشون مریضن. من که نمیتونم یک فردی که مریضه امروز رو به زور از این کشور بیرون بکنم و اینا رو ما همه رو شناسایی کردیم، کاملا میدونیم. خب اینا یه مقداری شاید این 15/4 رو با تأخیر بندازیم. ما فکر میکنیم در 6 ماهه اول امسال تعیین تکلیف میشود. تعیین تکلیف میشه، میمونن کسانی که غیر قانونی هن.
آقای یار احمدی در مورد آخرین وضعیت مهاجرین غیر قانونی هم توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
من یه آمار خدمتتون بدم، شاید براتون جالب باشه. فقط خواهش میکنم کسانی که با موضوع لوجستیک و انتقال افراد از یک نقطه به یک نقطه مشخص آشنایی دارن به این عدد رقم ها توجه کنن. ما در سال 1403 1,193,943 نفر از مرزهای شرقیمون به طرف افغانستان و پاکستان ترک کردیم. سال گذشتهش 1,260,000 نفر ما ترک کردیم و اینها رو ترک میکنیم. بله، به خاطر مشکلاتی که در مرز وجود داره شاید یه عده‌ای از اینا برمیگردن. من اینو بازم عرض میکنم، مرزبان ما وقتی مواجه میشود با حضور گستره کسانی که از مرزهای شرقی ما میخوان داخل بشن، زن، کودک در میان اینها هست، افراد میان سال، سال خورده، مطمئن باشید نمیتواند به حساب یک متجاوز مرزی با اینا برخورد بکنه و این محدودیت هاییست که ما داریم. من فکر میکنم این روش رو که پیش گرفتیم حتما به نتیجه خواهیم رسید. امیدوارم که سازمان ملی مهاجرت هم با مصوبه‌ای که در مجلس نمایندگان محترم با غیر فوریت این رو اساسنامه‌اش رو تصویب میکنن به ما کمک کنن تا بتوانیم به صورت متمرکز این کار رو پیش ببریم. امروز همه دستگاه‌ها به نتیجه رسیدند که باید یک تمرکزی در تصمیم گیری، سیاست گذاری و راهبری موضوع مهاجرت وجود داشته باشد. مهاجرت یک موضوعی است که یک پدیده واقعی و دائمی است و ما تا سالهای بعد هم با این مواجه هستیم، به شرطی که بتوانیم اینو خوب مدیریت بکنیم به یک فرصت تبدیل می شود. اگر مدیریتش نکنیم همیشه نگاه تهدیدآمیز باش خواهیم.
کارمندان خدمات ملکی افغانستان در صورت تکمیل 40 سال خدمت یا هم تکمیل سن 65 سالگی مستحق حقوق تقاعد و اکرامیه شناخته می شوند، اما پس از تغییر نظام در افغانستان پرداخت حقوق متقاعدین جدید و سابق تا کنون معطل قرار گرفته است. معاش متقاعدان حق مسلم آنهاست، زیرا آنها در طول سالهایی که وظیفه اجرا کرده اند هزینه تقاعدی از معاششان کم شده و به خزانه دولت انتقال یافته تا پس از تقاعد به آنها پرداخت شود. این پول در حقیقت بخشی از معاش کارمند است که در طول مأموریت در خزانه دولتی برای دوران تقاعد یا بازنشستگی ذخیره کرده است. اما اکنون آنها نمی توانند معاش خود را از خزانه پس بگیرند. در حال حاضر با پرداخت نشدن حقوق تقاعد، متقاعدین با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند. آنها از کمترین امکانات مالی و خدمات صحی هم برخوردارند که به هیچ عنوان نمیتوان زندگی و درآمد آنان را با بازنشسته های کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه مقایسه کرد. همکار ما زهرا سلطانی در همین باره گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
شکایت متقاعدان از بهر پرداخت نشدن حقوقشان. شماری از متقاعدان در کابل بار دیگر از چالش‌های اقتصادی که به آن دست و پنجه نرم می‌کنند شکایت دارند. این متقاعدان می‌گویند نزدیک به 4 سال است که بارها از روی ناچاری در برابر ساختمان هزینه تقاعد وزارت مالیه حکومت طالبان تجمع برگزار کردند، به نهادهای مربوط حکومت طالبان مراجعه نموده و حتی به قندهار برای دیدن رهبر حکومت طالبان برای حل این مشکل رفتند، اما موفق به دریافت حقوق بازنشستگیشان از سوی حکومت طالبان نشدند.
ما نان نداریم، در خانه کرایه زندگی نکنیم، مریض در خانه داریم و هم مشکلات اقتصادی ما را تا به مشکلات دیگه که نمیتونیم کار کنیم، هم بیکار هستیم.
ما خودم سه فرزند دارم، خودم چهار نفر، پنج نفر فامیل ما است. دیگه کدام کار چی ندارم، کسب کار دیگه نیست، سرمایه نیست. من تا با یکان کارهای شاقه میکنم، در بازار میبرم به کراچی رجوع کردیم. دم کراچی کار میکنم، از دم پیچه کراچی ما میتونم که بره امایال خود نانی ها پیدا کنم، در خانه بیارم.
فقر، تنگدستی و ناتوانی در انجام کار بدنی درد مشترکی است که بر روان این متقاعدان فشار میآورد. شمار دیگر از این متقاعدان هم میگویند سالها در نهادهای مختلف دولتی اجرای وظیفه کردند و این نهادها با کسری معاششان با آنها وعده داده بودند که در زمان پیری و ناتوانی از معاش تقاعدی بهره‌مند خواهند شد، اما نزدیک به 4 سال است که معاشی دریافت نمی کنند و در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند.
2000 هم گشتندم، بازو که پایان تر که ماندم، یکونیم 500 هم گشتندن، 400 هم گشتندن، ماش کم بود، 300 هم گشتندن. خب بالاخره تا 40 ساله از پیش من قدر پیسه گشتندن، از ماش تخوت یک روز میرفتم در شعبه محاسبه که شانگم بیدم که بدنم ماش من چرا میگردنین، از کل اگه بچه میرفتیم در جانشو میگفتیم ماشا به خاطر براتان میگردانیم که یک وقت دست پای میفتی، دستیار نمی داشته باشی، کمکار نمی داشته باشی، این یک ذخیره میشه در دولت براتان.
شکایت میکنیم، عذر میکنیم، گریان میکنیم، کس آوازی ما را نمیشنه. به وزیر صاحب مالیه گفتم که وزیر صاحب بلیاز خدا همی حق ما را بتی، همی حق ما را بتی، هرچی که گشته همی را بتی، همی هر سال که میداد برای مادومر خان میداد، مجاهد بود، اسلام بود، مسلمان بود، بعد تک چرا نمیتی؟ دلیلش برای ما بگوی.
در همین حال افندی سنگر رئیس اتحادیه متقاعدان افغانستان شمار افراد متقاعد را در کشور 150 هزار تن عنوان کرده و میگوید برای دریافت حقوق خود و مراجع مختلف حکومت طالبان مراجعه کردند، اما تا کنون حقوقشان پرداخت نشده است.
150 هزار متقاعد ما داریم در وقت جمهوریت و برای هیچ کس حقوق پرداخت نشده، یعنی در 3 سال تیر شده میجا، یعنی 3 سال همی تمام متقاعدین می تو دروازه به دروازه میگردیم به خاطر حقوق خود سرگردان است.
مقام های وزارت مالیه و نهادهای مسئول حکومت طالبان اما در مورد اینکه چه زمانی حقوق متقاعدان در کشور پرداخت خواهد شد پاسخی نمیدهند، اما رهبر حکومت طالبان در سال 1403 در فرمانی وضع پول تقاعد از معاشات کارمندان ادارات دولتی را از ماه حمل این سال ممنوع کرده بود و خواستار ارائه معلومات در مورد مدت خدمت کارمندان و مجموع پول وضع شده از معاشاتشان زیر نام تقاعد شده بود. با این حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در مصاحبه‌ای در تاریخ 24 اسد سال 1403 گفته بود موضوع متقاعدان از سوی رهبر حکومت طالبان حل شده و زیر راهکاری اجرا خواهد شد.
ما از این تریبیون میگیم که انشالله امیر المومنین صاحب موضوع را حل کردن و انشالله موضوع تقاعد البته این اجرا می شود، البته به زیر چتر یک مکانیزم انشالله.
این در حالی است که حکومت طالبان پس از روی کار آمدن دوباره اش در افغانستان به تاریخ 24 اسد سال 1400 تا کنون حقوق متقاعدان را پرداخت نکرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.